ولی اکنون پشیمانم این همه جور و جفا با تو چرا کردم. خست دل برگشتم تا به بخشای مرا، واله و سرگشتم دل نمی جویی چرا. زشه بردی از یادم نکنی دیگر شادم، که ز چشمت افتادم جون عشق. بی تو عشق و آه و غم با من هم آغوشم، بی تو ماه و مهر و اخترها چه خاموشم. من دیگر بی تو نمیخواهم این دنیا را، لحظه های عمر من بی تو سیاه پوشند. یاد تو در قلب من، عطر تو در جان و تن، عشق دیرین منی تا بود جان در بدن. چه کنم من با این دل که نشد هرگز آقه، که نبود یک دم از تو آفه. ترک وفا کردم، گرچه بد کردم ولی اکنون پشیمانم، که همه جور و جفا با تو چرا کردم. خست دل وشتم تا به بخشایی مرا، باله و سرگشتم دل نمی جویی چرا. زشه بردی از یادم نکنی دیگر شادم، که به چشمت افتادم چون عشق.
اخلاق خوب ثروت بزرگی برای انسانه، چون نقش مهمی در تداوم ارتباط او با دیگران داره، به ویژه در استحکام زندگی خانوادگی. ماه مبارک رمضان ماه تمرین خوبی هاست، ماه تمرین خلق و خوی نیکو و ماه تمرین صبوریه. خلق و خوی خوب و نیکو و اخلاق خوب رو در این روزهای مبارک بیشتر تمرین کن.
نیونای چوبو سحر خروس خو ابروی بیابو دیگم تو قصه بودی. همه رود خونه ها دشت گل خونه ها حتی کوه و صحرا، همه میدونم که تو بودی که غزلهای شب جدایی رو سرودی. سینه ی لای چوپان سحر خروس خون ابرای بیابون میگن یه قصه بودی همه رودخونه ها دشت گلخونه ها حتی کوه و صحرا همه میدونن تو غزل های شب جدایی رو سرودی دیگه از شهر تو سر شب یا سحر تا خبردار بشی رفتم بی خبر نمیخوام قسمون دوباره افتابی شه آسمونه نگات برای من نمیگم قسمون که دلت خون میشه کو اگه بشه دیگه همون میشه یادت اون روزا هر کجا چون دو دل داده با هم بودیم دلم اندازه یه بیابون که نیست درد من خدا از تو پنهون که نیست مثل پروانه ها دل دیوونه چون شب زده آسایه به سایه توی راه تو بود یه معما شده که این جدایی کار من یا که کنار تو بود دل دیوونه چون شب زده آسایه به سایه توی راه تو بود یه معما شده که این جدایی کار من یا که کنار تو بود حالا هرچی که بود حالا هرچی که هست از تو هر خاطره تنها دل ما شکست تنها دل ما شکست نمیگم قسمو که دلت خون میشه کو اگه بشنوه دیگه همون میشه یادت اون روزا هر کجا چون دو دل داده با دلم اندازه یه بیابون که نیست درد من این خدا از تو پنهون که نیست مثل پروانه ها ما رها غافل از رنج عالم بودیم دل دیوونه چون شب زده آسایه به سایه توی راه تو بود یه معما شده که این جدایی کار من یا که گناه تو بود دل دیوونه چون شب زده آسایه به سایه توی راه تو بود یه معما شده که این جدایی کار من یا که گناه تو بود حالا هرچی که بود حالا هرچی که هست از تو هر خاطره تنها دل ما شکست تنها دل ما نیونای چوپو سحر خروس خو ابرای بیابو میگن تو قصه بودی همه رود خونه ها دشت گل خونه ها حتی کوه و صحرا همه میدونن که تو بودی که غزلهای شب جدایی رو سرودی
هر جای ایران زیبا و پهناور که هستید امیدوارم که لحظه هاتون به خیر و نیکی باشه ایرانی که هم زیباست هم تاریخی غنی داره یکی از افراد تأثیرگذار در تاریخ ایران امیر کبیره و شاید براتون جالب باشه که بدونید روستای هزاوه عراق یکی از هدفهای گردشگری استان مرکزیه که یکی از دیدنی‌های مهم این روستا خانه پدری امیر کبیره این روستا با چشمه‌سارهای متعدد، اقلیم سرسبز و حاصلخیز و باغ‌های انگور و میوه یکی از روستاهای دیدنی و پرجاذبه استان مرکزیه. اما در مورد خانه پدری امیر کبیر هم اگر خواستید رفتید و دیدید حتما بدونید که زیباست و بنای این خانه در دو طبقه با 625 متر مربع هست. امیدوارم که فرصت داشته باشیم هم به گوشه گوشه ایران سر بزنیم، هم به گوشه گوشه تاریخ ایران زمین.
تاریخ ایران.
ای خان کرد سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی تو جاودان. تا گردش جهان دور آسمان به پا، نور ایزدی همیشه رهنمای ما،
به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتزد هستم. درود بر شما شنوندگان عزیز رادیو ایران در این روز جمعه در برنامه تاریخ. دوستان عزیز، ما در برنامه گذشته اشاره کردیم که یک عهدنامه دوستی و اتحاد بین ما و شوروی و انگلستان امضا شد. حالا چرا آمریکا نیست؟ برای اینکه آمریکا هنوز وارد جنگ نشده بود. در اون زمانی که این عهدنامه امضا شد هنوز آمریکا وارد جنگ نشده بود، ولی آمریکا کنار انگلیس بود. حتی در جریان حمله انگلیسی ها و شوروی ها به ایران چند ناظر از آمریکا بودن. ما اخیرا تو این اسناد تازه متوجه شدیم که ناظرینی از ارتش آمریکا آمده بودن، چون آمریکا میدونست که به زودی وارد جنگ میشه. قبل از این که وارد جنگ بشه ناظران آمدن و انگلستان و آمریکا یک روح بودن در دو بدن. بعد از ملاقاتی که روزولت با چرچیل کرده بود، اینها با هم هماهنگی داشتن. من تو این اسناد دیدم رضا شاه نامه نوشته به روزولت، درخواست کرده که شما جلوی جنگو بگیرید. روزولت جواب خیلی بدی بهش داده، گفته آقا ما همه با هیتلر سر کار داریم و باید همه بکوشیم. یعنی از سر خودش باز کرده، هیچ گونه ابراز مودت و دوستی و اینا نکرده و ایران واقعا بیچاره به دام افتاد. یعنی ایران در یک دامی که دیگران براش عرض شود که پن کرده بودن. جالب اینجاست که چند ماه بعد در 6/5/1321 آقای هولمان، رایزن و کاردار وقت سفارت انگلیس، یه نامه می نویسه به وزارت امور خارجه. نوشته که صورت مجلس به پیمان اتحاد فیما بین دولت شاهنشاهی و دولت‌های اتحاد جماهیر شوروی و انگلستان مبنی بر مبادله نسخ مصوب پیمان در تهران موقوف شود. آقای دکتر قاسمزاده مشاور حقوقی وزارت خارجه هم میگه آقا این درخواست بیمعنیه و رد میکنه. این آقای آدریان هولمن که رایزن سفارت انگلیس بوده و آقای سر ریدر بولارد ایرانی ها رو خیلی ساده تصور کرده بودن و اینها میخواستن این پیمان رو طوری عرض شود که وانمود کنن که این یک کار اضافیه، یعنی شما حقی ندارید. میخواستن اون شرایطی که به نفع ایران هست اونو حذفش کنن. و چه مکاتباتی میشه بین دولت ایران و دولت انگلستان، و دولت انگلستان واقعا در نهایت بیشرمی، مخصوصا این سفیر کبیرش که آقای سر ریدل بولارد بوده. توضیح میدم که این هنوز وزیر مختار بود وقتی سال 1122 شد و روزولت و چرچیل و استالین به ایران اومدن. سفارت شوروی که سفارت کبرا بود، سفارت آمریکا و سفارت انگلیس هم به جای وزیر مختار پست سفارت دادن به نماینده سیاسی کشور خودشون. این اسناد یکی از یکی جالبتره. من میخوام به شما توصیه کنم این کتاب اسناد اشغال ایران در جنگ جهانی دوم، اگر پیدا میشه، اگر نایاب کیچ، اگر دولت میتونه اینو دوباره چاپ کنه، برای این کتاب رو واقعا همه بخوانند. یکی از کارهای خوب بود که ترجمه اینها به زبان انگلیسی به سازمان ملل متحد در سال 1392 فرستاده شد و توضیح شد. مسئله جر زدن انگلیسی ها خیلی جالبه و اینا میخواستن تعهدات خودشونو عرض شود که کم کنن. کتاب یه هست به نام خاطرات و یادداشت‌های سر ریدر بولارد، نامه های خصوصی او. واقعا شما این آدمو میشناسید. این آدم خیلی باسواد بوده، چندین زبان میدونست، زبانهای شرقی، فارسی خیلی عالی صحبت میکرده، عربی. مدتی فرماندار نظامی عراق بود، با اینکه نظامی نبود اینو در دوران جنگ اول فرماندار نظامی عراق گذاشتن. از اونجا با آیت الله کاشانی یک دعوا و یک مرافع و مناقشه‌ای داشت که بعدن در ایران اصرار داشت که اینو دستگیری کنن. آقای سر ریدر بولارد بالای سر من، کسانی که در اتاق من هستن میبینن، یک سری کتاب سیاه رنگ هست به نام هاملین هیستوری 20th century، یعنی قرن بیستم. این کتاب ها رو من انگلستان خریدم آوردم. در این کتاب جزء نویسندگان کتاب بخش ایران که اصل مهمش مربوط به مصدقه نوشته سر ریدر بولارد، یعنی این متخصص تاریخ ایران بود، بعدم رفت آکسفورد درس میداد تاریخ ایران رو. بسیار اطلاعات زیادی از ایران داشت، از آدم های کوچیک جامعه، یعنی خانوادش نه لورد بودن، نه کنت بودن، نه بارون بودن، اینطور که میگن بارانداز بوده پدرش، و این خودشو به زور کشاند بالا و به خاطر خدمات زیادی که به استعمار انگلیس کرد یک لقبی به دست آورد و سفیر شد. سفیر شدن معمولا تو انگلستان کسایی که سفیر میشن در گذشته، حالا نمیدونم، از خانواده اشرافی سرشناس باید باشن. شما الان نگاه کنید، مثلا خانواده اتلی هنوز هستن، خانواده چرچیل هنوز هستن، اینا بالاخره میدید همتون میچرخه. یعنی این دیپلومات ها معمولا از یک سابقه قرن 19 قرن 18 برخوردارن. این آدم بسیار بدتینتی بود، دشمن سرسخت ایرانی ها بود. همون حرفی که زد به جنرال پاتریک هولی، برگشت گفت ایرانی ها رو با گرسنه نگه داشتنشان باید مهار کرد. این حرف تازه نیست، تازگی نداره. سرگور ازلی زمان فتلیشا که به ایران اومد، من به شما شنوندگان از مخصن جوانان نازنین میخوام اینا رو یاداوری کنم که به ذهن بسپرید، طرز فکر استعماری امپریالیستی قرن 19 هنوزم حکم فرماست، منتها ظاهرش عوض شده، ظاهر خیلی شیک شده، شیرین شده، با برنامه موسیقی، با صحبت از هنرها، با رفتن دنبال تجزیه طلبا، با مباحثی بحث میکنن که ممکنه یه آدم ساده دلی گول بخوره. آقای سرگور ازلی زمان عرض شود که فتلیشا سفیر کبیر بود که از لندن اومده بود، چون همیشه سفرا از هندوستان می اومدن، از کمپانی هند شرقی مثل سر جان مالکوم، ایشون از لندن اومد. بعد از یک سال که در ایران بود گفت ملت ایران برای ترقی و خوشبختی و ادامه حکومت بریتانیا در شرق نزدیک، یعنی خاورمیانه، باید این ملت را در گرسنگی و فقر و توحش باقی گذاشت. این هست تو کتاب محمود محمود روابط ایران انگلیس بخونید، تو بسیاری از کتاب‌ها این جمله هست و مخصوصا استاد دکتر ابراهیم تیموری که استاد منم 94 سالش این مرد در این سن داره کتاب می‌نویسه. من به این استاد بزرگ خیلی احترام می‌گذارم، بهترین منابع رو به من میده، منابع انگلیسی برام می‌فرسته و من به این آدم مدیونم. و ایشون در کتاب خودش نوشته این آقا برگشته گفت که برای ساعت انگلستان، برای پیروزی انگلستان، ملت ایران باید در این فقر و بدبختی و گرسنگی و توحش باقی بمانند. کتاب حاجی بابای اصفهانی رو به هر دیپلماتی میدن میخونن. این آقای جیمز موریه که این کتاب رو نوشته، دو جلد کتاب سفرنامه نوشته، خیلی بسیط و کامله، ولی در هر کتابش به ایران عرشبت توهین کرده. علت نفرتش از ایران اینه که ایرانی ها اجازه ندادن این سفیر کبیر بشه. این اول کاردار بود، سالها کاردار بود، بعد از ایران راندنش. یعنی دولت ایران انقدر شکایت کرد که آقا این آدم نابابیه، آدم بداخلاقیه، آدم بیادبیه، رعایت رفتار نمی کنه، مردم رو تحریک می کنه. همین باغ قلهک رو که به سفارت بهش دادن، شاهزاده بهمن میرزا رفت ایراد گرفت، گفت شما چه حق دارین که ور می دارین یه نقطه به این خوش آب و هوایی رو درش خانه می سازین؟ گفت من از شاه گرفتم، اون دستور داد اونجا رو خراب کردم. بعد این رفت شکایت کرد و شاه رو تهدید کرد و نامه‌هاش رو همه رو دکتر ابراهیم تیموری در یکی از شماره‌های مجله بخارا چاپ کرده، ترجمه کرده، خیلی جالبه. و بعدم دولت ایران رو اخراج کرد. کینه ای که به ما داره به خاطر همین مسئله اخراج اینه و نذاشتن در ایران سفیر کبیر بشه. این مدت زیادی در ایران بود ولی سفیر کبیر نشد، کینه ما رو داشت. سری دل بولار تالی این بود، یعنی درست مثل این نسبت به ملت ایران توهین میکرد. شما این کتاب خاطراتش که ترجمه شده الان من دارم به چشم میبینم در کتابخانه، این کتاب رو نگاه کنین، همش از ایرانی ها بد میگه. میگه ملت بدی هستن، ملت دژنره هستن، گاهی دلسوزی میخواد بکنه ولی دلسوزیش هم توهینه. و این آدمی بود که حتی شاه وقتی میره لندن، وقتی میخواد با این دست بده، میاد به سفیر ایران میگه من وقتی با این دست دادم احساس کردم با یه مار دارم دست میدم، همون بدن مار، بدن لغنده مار دیدم تو دست منه. اینو محمد رضا شاه پهلوی گفته، در کتابای تاریخ اومده. گفت من از این خیلی بدم میومد، خیلی با ایرانی ها بد رفتار میکرد، توهین میکرد، از صبح تا شب ایراد میگرفت. چرا در فلان شهر ایران بچه‌ها به تمثال اعلیحضرت جورج ششم اهانت کردن؟ مردم به چشم میدیدن که آقا اینا گندما رو اضافه که میاد میسوزونن. میگفت نه اینا دروغ دارن میگن. ده ها نفر، صدها نفر میگفتن آقا اینا گندم میگیرن از ایران خارج میکنن. گفت دروغه، ما به اینا گندم میدیم. اینا مردم نانجیبی هستن، مردمی هستن اصولا مردم حسودی هستن، دشمن ما هستن، اینا طرفدار آلمانن. مردم ایران آلمان نمیشناختن که، میدیدن اونجا اومدن آلمانا راهن ایران رو ساختن. تعدادی از این مهندسان آلمانی که در ایران کار میکردن خوب کار میکردن، هست اسامین و هست کسانی که سازندگان راهن بودن. یا مثلا جنراتورهای آلمانی که میواد جنراتور برق که میواد خوب کار میکرد. یعنی دیدن جنس آلمانی در ایران میمونه، اتومبیلش مثلا بنزه، خب سالها هستش، میشه استفاده کرد. میدیدن یونکرز که اومد به ایران هواپیماش فوق‌العاده بود، انگلیسی ها رفتن رأی رضا شاه رو زدن، هواپیمای قدیمی قلابی شکسته مال 1918 خودشونو به ارتش ایران غالب کردن. هواپیما سازی شهباز، من اسنادشو دارم، در این هواپیمایی یک سندی است، برگشتن گفتن ایرانی ها رو سر کار بذارید.
این کارخانه باید یک تولیدات بسیار بدی داشته باشه، عقب مانده تولیدات قدیم. فکر کنید یه اتومبیل مثلا مال 1920 رو با اتومبیل 2019 مقایسه کنید. در جنگ دوم جهانی هواپیمای دوباله هایند، تایگر موس و سایر این هواپیمای نیروی هوایی که ما میگفتیم 300 تا هواپیما داریم، هیچ کاری ازشون بر نیامد. یعنی اینا رو حتی در فرودگاه اهواز رو زمین بمباران کردن، یک هواپیما نتونست بلند شه و اینقدر اینا ضعیف بود. یک سرهنگ هوایی رو آوردن، خدا بیامرزه، قهرمان هوایی ایران بود. گفتن شما چرا نیروهای شوروی رو باران نکردید؟ گفت ما بمباران نداشتیم، ما مسلسل نداشتیم، این هواپیما مثل یک اتومبیل کرایه بود. من تنها کاری که میتونستم بکنم از روی اینا رد بشم، گزارش بدم. ببینید که بیسیم هم نداشتن. اینا باید گزارش‌ها رو توی لوله بگذارن، از بالا بنزن پایین. این بود تمام نیروی هوایی شاهنشاهی در سال 1120. چقدر خلبانای خوب با داشتیم، چقدر اینا شهید شدن، چقدر اینها بعد از شهریور 20 در دوران صلح وقتی پرواز میکردن، هواپیما شما باور نمیکنید، هواپیما جلوش سنگین تر از عقبش بود و باید برن تعدادی وزنه از بازار بخرن، اینا رو دم هواپیما ببندن که تعادل برقرار بشه. یکی از خلبانان بزرگ ایران سروان مشایخ به خاطر همین جلوی رضاشاه که داشت پیکه میرفت، پیکه یعنی شیرجه رفتن، هواپیماش نتونست سر بلند کنه و به زمین خورد و آتش گرفت. این نقش انگلستان بود و با ما اینطور رفتار میکردن و این سنده رو که آدم میخونه میبینه اینا چقدر ما رو اذیت کردن. بیا که خاکرت چشم انتظار چکیم، خدا نگهدار شما تا برنامه بعدی.
بدونین گروه کارخانجات تولیدی آلیس در راستای تولید ماوشعرهای سلامت محور و متنوع سرمایه گذاری عظیمی انجام داده و خطوط تمام اتوماتیکی داره که جزو مجهزترین و بروزترین دستگاه‌های تمام اتوماتیک در جهان و ساخت کشور آلمانه. ماوشعرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
در هوای آلوده سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
شیر سالم به علی کاکائو، شیر کاکائو آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر کاکائو آلیس، خوشتم و طبیعی، شیر کاکائو آلیس.
اما تحریم میتوانه فرصت باشه. چرا؟ زیرا تجربه نشان داده است که کشورهایی که از منابع طبیعی مثل نفت مثلا